المجمعين بعث الأنبياء والمرسلين وخير الصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. بحث ما در موضوع عزت حسینی با اشاره به تفاوت نگاه اسلام به عزت و نگاه علوم بشری به خصوص روانشناسی مدرن به این مقوله دنبال شد و شاخصهای این تفاوت خدمت عزیزان بیان شد. امشب انشاءالله میخواییم بپردازیم به عوامل و اسباب افزایش عزت و طبعا به عنوان مقدمه باید یادآور بشیم که منشأ عزت بر اساس همه بحث‌های قبلی یک چیز است و اون تکیه به خداست، ایمان به خدا و توکل به حضرت حق. و گفتیم اگر اعتماد به نفس به معنای تنها خود را دیدن و صرفاً به دارایی‌ها و داشته‌های خود تکیه کردن باشه، این چیز خوبی نیست و این سرابی بیش نخواهد بود. اعتماد به نفس وقتی مثبته که ناشی از درک کرامت نفس باشه، کرامتی که موهبت الهی است و خدادادی است، یعنی من بدانم اون چه دارم موهبت خداست و اگر در مسیر اطاعت او حرکت کنم، در مسیر بندگی و عبودیت قدم بردارم، خب این سرمایه ها به کار من خواهد آمد و من رو در مسیر حرکتم قویتر خواهد کرد، محکمتر خواهد کرد. پس منشأ عزت عبارت است از ایمان به خدا و کرامت نفسی که مبتنی بر این ایمان در وجود ما شکل میگیره. لذا شعار ما و تابلوی اصلی ما که پیش روی ما باید باشه در این مسیر کسب عزت همین تعبیر آیه شریف است که فرمود من کان یرید العزه، هر کس دنبال عزته بدانه فلله العزت و جمیعا، عزت همه از آن خداست. یعنی اینجور نیست که وقتی میفرماید جمیعا منظور همینه دیگه، که اینجور نیست که شما فکر کنید یه مقدار از عزت با خدا بقیهش هم با خلق خدا. اصلا فلله العزت و جمیعا، خدا اگر نخواد من از هیچ ناحیه‌ای نمیتونم عزت کسب بکنم. تو عز من تشا، و اگر خدا بخواد هیچ کس نمیتواند جلوی عزت من رو بگیره و منو ذلیل کنه. لذا تو عز من تشا و تو ذل من تشا، عزت دست خداست، ذلت هم دست خداست. هر کس را خدا بخواهد عزیز میکند، هر کس را خدا بخواهد ذلیل میکند. البته این خواست خدا طبیعتا حکیمانه است، اینجور نیست که ما فکر کنیم حالا خدا با یکی پیوند خیشاوندی داره العیاذ بالله و با یکی سر ناسازگاری. نه، حکمت خدا اقتضا میکند اون کسی رو که لایق عزت است عزیز کند، اون کسی رو هم که لایق نیست ذلیل کنه. پس عزت دست خداست، منشأ عزت هم ایمان به خداست. اگر این رو ما به عنوان یک مبنا پذیرفتیم، بعد حالا وقتی سراغ روایات میایم، روایات خیلی روشن اسباب و عواملی رو به عنوان اسباب تقویت عزت و افزایش عزت مطرح میکنن. یعنی چه؟ یعنی میگن شما اگر مؤمنید و ایمان به خدا دارید، خود همین پشتوانه اصلی عزت شماست. این که در روایت فرمود مؤمن از کوه هم با صلابت تره، چون کوه تیشه که بهش بخوره از او کاسته میشه، اما از ایمان مؤمن کاسته نمیشه. پس پشتوانه اصلی عزت ما همین ایمانه. هرچی این ایمان بیشتر، هرچی این ایمان پررنگتر، هرچی این ایمان قویتر، صلابت درونی ما، عزت ما، شکست ناپذیری ما هم بیشتر. فلذا حجت خدا از همه عزتش بالاتره، از همه شکست ناپذیرتره. هر کس هم هرچه نزدیکتر باشه به حجت خدا و از ایمان بیشتری برخوردار باشه، طبیعتاً عزت بیشتری داره. من یه نمونه برای عزیزان مثال بزنم. خب شما بعد از پیامبر و امیرالمؤمنین در میان اصحاب کسانی رو دارید که اعتقاد ما این است که اینها سرند از بقیه اصحاب، اصحاب ممتاز پیغمبر هستند و ما نه تنها مشکلی با این اصحاب نداریم، بلکه ارادت هم داریم به اونها. این که گاهی وهابیت مطرح میکنه که مثلا شیعیان میانه خوبی با اصحاب پیغمبر ندارند و اینها فقط به اهل بیت ارادت دارن، این فقط یه اتهامه. ما میگیم اصحاب وقتی اصحاب ممتاز پیغمبرن، ما چه مشکلی داریم؟ ما هم به اینها ارادت داریم. و صحبه المنتجبین یعنی این. خب یکی از این اصحاب جناب ابوذر. شما اگر میخواید عزت ابوذر رو ببینید، نگاه کنید تاریخ اسلام رو که چطور او بر سر حرف حق هزینه داد و ایستادگی کرد و در پایان عمر خودش، در حالی که به سنین پیری رسیده بود، تبعید شد به بیابانهای ربزه و در قربت جان داد و قدمی از موضع خودش عقب نشینی نکرد، در حالی که بسیاری از کسانی که عنوان صحابی پیغمبر رو یدک می کشیدند، اینها اتفاقا عوض شدند. به تعبیر ساده تر به قول جوانها، اتفاقا آدم های عوضی شدند، یه چیزی بیشتر از عوض شدند. آدم هایی شدند پول پرست، آدم هایی شدند دنیا طلب، قدرت طلب، بعضی از کسانی که سوابقی داشتن در زمان پیغمبر، منتها یه قدری چرب و شیرین دنیا مزه کرد، به خصوص زمانی که فتوحات به راه افتاده بود، سیل غنایم به سمت مملکت اسلامی سرازیر می شد. خب دیگه مزه کرد زیر زبان بعضی از اینها. یکی از همینهایی که مزه کرد دنیا براش طلحه بود، مثل او زبیر بود، مثل او عبدالرحمن ابن عوف بود، مثل او زید ابن ثابت بود. ولی یکی هم هست مثل ابوذر که همون حال و هوای دوران جهاد پیغمبر رو حفظ میکنه در خودش. به تعبیر قرآن من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی. وقتی میگه من المؤمنین، یعنی همه اینجور نیستن متاسفانه. بعضی از مؤمنینن که تا آخر پای عهد و پیمانشون میستن. فمن هم من قضا نحبه، فمود بعد یه دی به شهادت میرسن. و من هم من ینتظر، یه دی به شهادت نمیرسن ولی منتظر شهادتن. و ما بدلو تبدیلا، و اون حال و هوای دوران جهاد و شهادت رو عوض نمی کنن. و ما بدلو تبدیلا، عوض نمیشن. یکی از کسانی که عوض نشد ابوذر بود. یکی از کسانی که تحت تأثیر این غنایم و دنیا طلبی ها و رقابت بر سر قدرت قرار نگرفت ابوذر بود. این یعنی عزت، این یعنی صلابت، این یعنی نفوذ ناپذیری. خب چه چیزی باعث میشه ابوذر تا آخرین لحظه اون حال و هوا رو حفظ بکنه و بعد حاضر بشه به خاطر این ایمان و این صلابت یه چنین هزینه ای رو بپردازه؟ خب طبیعتاً باوری است که داره، ایمانی است که داره. بعد حالا جرم ابوذر چه بود؟ جرم ابوذر این بود که در مقابل حاتم بخشی ها و حیف و میل های خلیفه، خلیفه سوم، ایستاد و حرف حق رو زد. گفتن اون جایی دیگه واقعا طاقت از کف داد و فریاد برآورد که دید اینها دارن قرآن رو تحریف میکنن برای اینکه بریز و به پاشهای خودشون رو توجیه بکنن. چه اتفاقی افتاد؟ گفتن کعب الاحبار که یک عالم یهودی تازه مسلمان شده ای بود، برای اینکه یک وقت خلیفه احساس ناراحتی نکنه یک واو رو از یک آیه قرآن برداشت. کدام آیه؟ آیه شریفه میفرماید والذین یکنزون الذهب والفضه، اینهایی که انباشت میکنن طلا و نقره را و بعد اینها رو تهدید میکند به عذاب الهی. قبل از این صحبت از علمای یهود است و اهل کتاب و خیانتهایی که کردن. او این والذینه رو که دید و رو برداشت که بگی این هم ادامه توصیف همون علمای یهوده و این مربوط به مسلمان ها نیست، که یک وقت جناب خلیفه که داره اینجوری بریز و بپاش میکنه نگران نباشه. این والذینه نیست، الذینه یعنی همونا رو داره میگه، در حالی که آیه داره میگه فرقی نمیکنه چه مسلمان چه یهود، اونهایی که طلا و نقره جمع میکنند و حقوق واجبشون رو ادا نمیکنند و بریز و بپاش میکنن نعمتهای خدا رو، اینا رو باید هشدار داد و اینا باید خودشون رو آماده کنن برای عذاب الهی. کعب الاحبار برای خوشخدمتی به خلیفه یه همچی تحریفی کرد که بگه نه این فقط راجع به یهود، راجع به مسلمان نیست. گفتن ابوذر که شنید فریاد زد مردک دست میبری تو آیه قرآن برای خوشخدمتی؟ بعد میگن یه استخوان بزرگ شتری بود از یه استخوانایی که تو قصابیا دیدید دیگه، همون رو پیدا کرد کوبید بر فرق این کعب الاحبار، دادش بلند شد و گفت بگیرید جلوی این پیرمرد. و دیگه میگن بعد از این قضیه بود که خلیفه گفت دیگه ابوذر خیلی دیگه پا رو از گلیمش درازتر کرده، هی ما چیزی نگفتیم، هی قال رسول الله قال رسول الله گفت، چون اصلا ممنوع کرده بودن صحابه را از نقل حدیث پیغمبر. در زمان خلیفه دوم همین جناب ابوذر رو حبس کردن در مدینه به جرم این که قال رسول الله میگفت، که تو اصلا چرا هی حدیث نقل میکنی از پیغمبر. به اینجا که رسید گفتن دیگه باید تبعید بشه و گفتن احدی از مسلمانان حق مشایعت او رو نداره. پیرمرد و سوار ناقش کردن ولش کردن تو بیابونهای ربزه، با وجود اینکه گفته بودن کسی حق نداره حتی به بدرقه او بره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فرزندانشون آمدن برای بدرقه ابوذر، اون عامل حکومتی که اونجا آمده بود خواست جلوی حضرت رو بگیره، حضرت یک نهیبی بهش زدن ترسید رفت کنار. بعد به آزاده ها فرمودن اگر حرفی دارید بگید به جناب ابوذر. بعد اونجا نقل این از امام مجتبی میگفت عمو جان، که عمو جان در راه خدا صبر کن. امیرالمؤمنین تسلا دادن به او و حضرت فرمود یادم نمیره این روایت پیغمبر رو که فرمود ابوذر تو تنها میایی و تنها میری و فردا تنها محشور خواهی شد. این پیرمرد رفت تو بیابونهای روزه در تنهایی جان داد. عجیب اینه، میگن مالک اشتر از اون بیابان رد میشد بعد چشمش افتاد به یک پیکر بیجانی و حالا کسی بود کنار این پیکر داشت عشق میریخت و آمد جلو گفت صحابی رسول خدا جناب ابوذر، که بعد ایشان خودش تجهیز کرد پیکر مطهر ابوذر رو، نماز خوند و او رو به خاک سپرد. عزت یعنی این، صلابت یعنی این. تا آخرین نفس به تعبیر قرآن صدقوا ما عاهد الله علیه، بر سر پیمان خودش ایستاد. و الا اونهایی که خودشون رو به دربار نزدیک کردند و از مواهب دستگاه برخوردار شدند، اینا که عزتی نداشتن، چه ذلتی از این بالاتر که تو دین خودت رو بفروشی برای 4 درهم بیشتر، برای 4 دینار بیشتر. کما اینکه تاریخ اسلام به ما میگه بسیاری از همینها که سوابق درخشانی داشتند، همه اون سوابق خودشون رو به 10 درهم و دینار فروختند. من در یه جلسه دیگری داشتم ماجرای صلح امام مجتبی علیه السلام رو عرض میکردم، بعد میگفتم ببینید چقدر واقعا تکون دهنده است ماجرای خیانت هایی که سرداران سپاه امام مجتبی علیه السلام به حضرت کردن، که یکی از اونها پسر عموی حضرته، فرزند عباس عموی حضرت، عبید الله ابن عباس، پسر عموی امیر المؤمنین که عموی پدر امام مجتبی می شد، عبید الله ابن عباس که خیشاوند حضرته و از یاران اصلی حضرته، که الان بخشی از سپاه رو امام بهش سپرده، به امام خیانت میکنه به خاطر 1,000,000 درهم. البته خب رقمم خیلی بالا بود دیگه، منتها میگن عجیب اینه، به این 1,000,000 درهم راضی شد در حالی که 2 فرزند خودش به دست یکی از لشکریان معاویه کشته شده بودن. من دیگه نمیگم به چه وضعی بچه ها هستن تو مجلس، به یک وضع فجیع، 2 بچهش و بسر ابن ارتاط تو قائله حمله به یمن کشته بود. آدمی که 2 بچهش و معاویه به این وضع کشته، به 1,000,000 درهم راضی میشه. این عزته؟ چه ذلتی از این بالاتر که تو تسلیم دشمنی میشه که بچه تو قربونی کرده و به اولادت رحم نکرده. خب یکی هم مثل عبیدالله ابن عباس، عزت عزت ابوذره، عزت عزت سید الشهدا و یاران حضرته. پس ببینید عزیزان، این پشتوانه اصلی است. حالا بریم سراغ اون چیزهایی که این عزت رو در ما تقویت میکنه. هر کسی که دغدغه عزت رو داره، که ما انشالله داریم میرسیم دیگه به اون نقطه نهایی بحث، و میخواد یه خانواده عزتمندی، فرزندان عزتمندی، نسل عزتمندی داشته باشه، خوب توجه کنه به این چیزهایی که تو روایات شمردن. خیلی هم واضحه، من هیچ تفسیری نمیکنم، امشب فقط براتون روایت میخونم و معنا میکنم. این اسباب عزت نفس و افزایش و تقویت عزت نفس چیست؟ 1، طاعت الهی. گفتند شما هرچه بیشتر اطاعت کنید از دستورات خدا، بیشتر ملتزم باشید، بیشتر رعایت کنید حلال و حرام خدا رو، خدا عزت بیشتری بهتون میده. پیامبر فرمود، روایاتشو میخونم عزیزانی که حالا میخوان قسمتیشو یادداشت کنن، فرمود ان ربکم یقول کل یوم، پروردگار شما هر روز چنین میگوید، انا العزیز. چقدر قشنگی روایت، میفرماید من عزیزم، عزت حقیقی از آن من است. فمن اراد عزت دارین، اگر کسی عزت دنیا و آخرت رو میخواد، فلیطع العزیز، از عزیز اطاعت کنه تا عزت دنیا و آخرت نصیبش بشه. خدا عزیزه، عزت میخوای؟ گوش کن ببین خدا چی میگه، که خدا این عزت رو تضمین کرده برای تو. در روایت دیگری پیغمبر فرمود من اراد ان یکون اعز الناس، هر کس میخواد عزیزترین مردم باشه، فلیتق الله عز و جل، بر او با تقوای الهی. حلال و حرام خدا رو رعایت کنه، به واجبات ملتزم باشه، اون چه که حرام شده رو ترک کنه. امام صادق علیه السلام باز در یه تعبیر زیبایی فرمودن من اراد عزن بلا عشیره، اگر کسی عزت میخواد بدون عشیره و فامیل. خیلی جالبه ها، چون خیلی از این مردم وقتی دنبال عزت ظاهرین دل خوش میکنن به ایل و طائفه، ها میگن ما از فلان خانواده ایم، ما از فلان طائفه ایم. حضرت فرمود اصلا تو طائفه ای نداشته باشی، خدا میخوای بهت عزت بده؟ و غنن بلا مال، میخوای غنی باشی در حالی که ثروت چندانی هم نداشته باشی؟ و هیبتن بلا سلطان، میخوای سلطنت نداشته باشی ولی هیبت داشته باشی در چشم دیگران؟ خب راهش چیه؟ فلینقل من ذل معصیت الله الى عز طاعته. فرمود از ذلت معصیت بیا بیرون، برو به عزت طاعت خدا داخل شو. یعنی گناه نکن، ببین خدا چه عزتی بهت میده. خدا میگه نکن نکن، ببین خدا چه عزتی بهت میده. خدا میگه اینو انجام بده، تو انجام بده، خدا ببین چه عزتی بهت میده. این طاعت خودش مایه عزت. دیگه چی؟ دو، قطع وابستگی به غیر خدا. این تقریبا به دنبال اون قبلیست دیگه. اگر عبد خدا شدی پس دیگه اسیر این و اون نشی، پس دیگه وابسته و دلبسته این و اون نشی. دیشب گفتم اصلا فلسفه این تکرار نماز همینه. ما چرا هی میایم نماز میخونیم؟ خب نماز یه بار دیگه، نماز دو بار دیگه. گاهی به کوچکترها ما میگیم نماز میخونیم تا تشکر کنیم از خدا. خب این همونجا با خودش میگه که تشکر از خدا خب چقدر؟ یه بار، دو بار، هم صبح هم ظهر هم شب همش تشکر. خدا چقدر تشکر میخواد بکنیم ازش؟ نه آقا، یه چیزیه بعضی از پدر و مادرها از قدیم یاد گرفتن، به اشتباه همین رو هی به بچه ها میگن. شما قرآن رو وقتی نگاه میکنید، قرآن اصلا این رو نمیگه. قرآن میگه اقم الصلاة لذکری، نماز بخونی یاد من باشی. مسئله یاد خدا بودن و از خدا جدا نشدنه. و تو اگر دست تو دست خدا بذاری و از خدا فاصله نگیری، این به نفع خودته، ولی خدا که نیازی نداره به عبادت بنده هاش. خدا میگه تو پیش من باش که یه وقت تو رو اینور و اونور نبرنت، تو چان اندازنت، به بند اسارت نکشنت. چون تو این دنیا همه جور آدم و همه جور سبب دنبال اسیر کردن تو و دنبال خودشون کشیدن تو هم. تو دنبال هیچکی نرو جز خودم، گوش به حرف هیچ کس نکن جز خودم. چرا؟ چون همه اینها تو رو واسه خودشون میخوان، ولی من تو رو واسه خودت میخوام. همه اینها از تو میخوان استفاده کنن، در حالی که من خدا که از تو استفاده ای نمی کنم. من که نیاز ندارم به مخلوقاتم. فلزا به نفع خودت تو به من دل بدی، دلتو نسپر دست این و اون. خب پس اگر این شد، این دیگه یک انقطاعی میطلبه. این که در مناجات شعبانیه میخونی الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، یعنی این، یعنی دیگه هی چشت نباشه اینم بهت میده یا نه، از اونم خیری بهت میرسی یا نه، تو فقط چشت به عنایت خدا باشه. خدا بخواد اسبابش هم فراهم میکنه. حالا باز روایات رو ببینی. امام صادق علیه السلام فرمود لا یزال العز قلقا، ای عزت همین جور در اضطراب و سرگردانی هست، حتی یعتی دارن، تا برسه به خانه‌ای که قابل توجه اونه که تو خونه‌شون دنبال عزتن، تو خانواده‌شون دنبال عزتن. حتی یعتی دارن، تا برسه به خانه‌ای که قد استشعر اهلها، اهل این خانه توفیق پیدا کردند، الیأس مما فی عید الناس، که دیگه چشم به دست مردم نداشته باشن. بعد فرمود فیوتنها، عزت میره تو او خانه جا خوش میکنه، میگه اینجا جای خودمه. امام تشبیه کردن عزت رو به یک شیء سرگردانی که همینجور میچرخه میچرخه میچرخه، یه خانه‌ای پیدا بکنه که این خانه مستغنیاً از خلق الله. یعنی چی؟ کارشو میکنه ها، رزق حلالشو به دست میاره ها، ولی میگه رزق خدا باید بده نه این و اون. رزق منم دست خداست، خدا بخواد رزق منو بده از زیر سنگم به من میده. فلذا هرس نمیزنه. یادتون باشه عزیزان، علامت این یأس اما فی عید الناس که یکی از فضیلت‌هاییست که یک مؤمن به دست میاره. یأس همیشه بد نیست، یأس به معنای ناامیدی از رحمت خدا بده، ولی گفتن یأس از مردم خیلی خوبه، خیلی خوبه. آقا ناامید چی از مردم؟ گفت این دندون طمع رو بکشی، چشم ببندی از دست اینو. این از بالاترین فضیلت هایی است که یک مؤمن پیدا میکنه. فرمود اگر کسی بتونه به اینجا برسه که دیگه چشم به دست اینو اون ندوزه، بدونه که عزت سراغ او خواهد آمد و با او هم نشین خواهد شد. در یه تعبیر دیگری حضرت از لقمان حکیم نقل کردن، فرمودن قال لقمان، لقمان گفته بود یا بنیه فرزندم، ان اردت ان تجمع عزت دنیا، میخوای کل عزت دنیا رو واسه خودت جمع کنی، فقط طمعک من ما فی عید الناس، دندان طمع تو بکش، طمع نداشته باش به دست مردم. فانها بلغ الانبیا و صدیقون ما بلغوا به قطع طمعهم. فهمود اینو بدون پسرم، انبیا الهی، اولیا الهی به هر جا رسیدن با قطع این طمع رسیدن. اگر انبیا چششون به دست مردم بود هیچ وقت به این درجات نمی رسیدن. اما قرآن میگه هر پیغمبری میگفت ما سألتکم من اجر، من اجر نخواستم از شما. بعد بعضی شبهه کردن، گفتم پس چرا به پیغمبر میگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پس چرا پیغمبر گفت اجر رسالت من محبت به ذوی القربا است؟ گفتن به خاطر اینکه اجری که میخواد باز به نفع خودش نیست، خودش نمیخواد یک کسب و درآمدی با این اجر بکنه، این اجر هم باز برای خود مردمه. فرمود ما سألتکم من اجر فهو لکم، اجری هم اگه بخوام این برای خودتونه ها، اینجور نیست من نفعی ببرم. من روز قیامت تکلیفم روشنه، میگم شما اگر میخواید سعادتمند بشید ارتباطتون رو با اهل بیت هم قطع نکنید، یعنی پس بازم خیرش به خودتون میرسه. فرمود پسرم انبیا به هر جا رسیدن با همین طمع نداشتن به دست مردم و جیب مردم رسیده. پس این هم شد عامل دوم. دیگه چی عزت رو زیاد میکنه؟ سوم فرمود قناعت. قناعت فرمودن قناعت عزت رو زیاد میکنه. قناعت یعنی چی؟ یعنی به کم بسنده کردن، دنبال زیاد خواهی نرفتن، یعنی قناعت. گفتن قناعت هر چقدر تو مسائل معنوی بده تو مسائل مادی خوبه. قناعت تو مسائل معنوی اصلا خوب نیست، خیلی هم بده. مثلا شما بگید که خب الحمدلله چقدر خوب، ما الان شبها داریم میریم مسجد و روزه امام حسین و دیگه واقعا از این بیشتر دیگه نمیشد مایه گذاشت برای امام حسین. این خیلی بده اگه واقعا کسی اینجور با خودش بگه. نوکرایی داره امام حسین، نه این ده شب، او از چقدر مونده به محرم خواب نداشتن، اینقدر که دویدن واسه مجلس امام حسین، واسه دستگاه امام حسین. ما مگه چی کار کردیم؟ بنده اینجا نشستم دارم دو کلمه با شما صحبت میکنم، دوستانم نشستن دارم گوش میکنم. چه زحماتی پشت پرده ای جلسات، ای مجالس، ای بروبیاها، افرادی از قبل از محرم چقدر دویدن. ما چیکار کردیم واسه مجلس امام حسین مگه؟ ما چی کار کردیم تو دستگاه امام حسین؟ مگه میگه خب نه آجا ما یه سفره هم انداختیم، بالاخره یه شب هم بانی ما شده بودیم، خب خدا قبول کنه انشالله، ولی یه وقت ننازی به این یک شب سفره انداختن تا. اونایی که زائر پیاده اربعین بودن میدونن، بعضی از این عراقیایی که سفره میندازن برای زائر امام حسین، خودشون خدا شاهد نون شب ندارن، تمام سال پس انداز میکنن واسه پذیرایی از زائرای اربعین. حالا سفره انداختن ما اجرش بیشتره یا سفره انداختن اونا؟ رفتی حرم امام رضا نگو خب الحمدلله، خب زیارتم که کردیم و خدمت حضرتم رسیدیم و اخیاری در همین مشهد ما بودند و هستند که میگفتن چون همسایه حضرت هستیم حداقل دو نوبت هر روز باید مشرف بشیم حرم و میشن. لااقل روزی دو کسانی رو من تو این مشهد میشناسم سالهاست نماز صبحشون در مسجد گوهرشاد حرم ترک نشده. ما کجا اونا کجا؟ یه وقت دوچار عجب نشیم، حالا یه اشکی ریختیم، یه دو رکعت نمازی خوندیم، یه سینه ای زدیم، خدا دوستانی داره که ما به گرد اونا نمیرسیم. شهدای عزیزی ما داشتیم که تو سرمای منفی 10 درجه منفی 20 درجه تو کردستان هستن رفقاشون الان، شاید تو همین جمع امام باشن، یخ میشکستن، وضو میگرفتن با اون آب زیر یخ، چاله میکندن توی گودالی مثل قبر وای میستادن به نماز شب خوندن، های های گریه کردن. حالا ما هم نماز میخونیم. تو مسائل معنوی اگه من قانع شدم به وضع خودم و گفتم خب الحمدلله چقدر خوب همه چیمون برقراره، نمازمون فلان، این خیلی بده، این قناعت خیلی بده، من باید تلاش کنم هی خودم رو بالاتر ببرم. گفتن خودتون مقایسه کنید با اونایی که بالاتر از خودتونن. اما برعکس تو مسائل مادی، گفتن تو مسائل مادی هر چی میتونید قانع تر باشید، اتفاقا بالاتر از خودتون رو نبینید، تو مسائل مادی همیشه پایین تر از خودتون رو نگاه کنید. مشکل داری؟ پشت دست زن و بچه رو بگیر، همین حاشیه شهر یکم بچرخونشون، دیگه بچه‌ت هم خجالت میکشه هی بگه بابا لباس نو، بابا نگاه کنه رخت و لباس بعضی از بچه‌ها رو. من به دوستان گفتم مخصوصا با خانواده برید و اتفاقا مهمان اینا بشید، نمیگم وایسید شام بخورید، یه میوه شیرینی هم به خودتون ببرید، احوالی بپرسید، عیادتی بکنید. یک بار این عزیزانی که با ما بودن اصلا دیگه احساس کردم نمیتونن نفس بکشن، بعد گفتن آقا اینجا خونه بود یا مرغدونی بود؟ گفتم نه آقا خونه است، بنده خدا آدم آبرومندیه. گفت بابا این جایی که ما رفتیم که لونه مرغ بود، اصلا از بوی تعفن نمیتونستیم نفس بکشیم. گفتم بابا اینجا زن و بچه زندگی میکنه، طرف با 5 سر عائله 6 سر عائله، بعد حالا زندگیشون با چی میچرخه؟ زنجیر بافی. نمیدونم شنیدید یا نه، حلقه های زنجیر رو اینا با عرض به حضورتون انبر خم میکنن، اینا رو به هم میبافن، تمام این سرانگشتا زخمی. بعد میگه مثلا صبح تا شب که میبافیم 10 تومن بهمون میدن. بعد میگه اگه هر روز حاج آقا کار بکنیم یه 300 تومن 400 تومن در ماه داریم. این زندگی ها رو ببینیم. بعد جالبه یه عده‌ای می نالند و خرج میکنن چجور؟ آخه اینا چجور با هم جمع میشه؟ تو از این ور اینقدر می نالی، بعد از اون ور همچی جهیزیه ای هم باز میدی واسه دخترت. خب خواهر من اینا با هم جمع نمیشه که. اگه واقعا نداری پس برای چی اینقدر بریز و بپاش. عروسی گرفته واسه خودش، من مکرر با اینا صحبت داشتم، تا 4 سال 5 سال قسطهای مجلس عروسیشو داره میده. عقلم خوب چیزیه. خب کی مجبورت کرده اینجور مجلس بگیری؟ کی مجبورت کرده که هی اسباب عوض کنی؟ کی مجبورت کرده هر خونه میری سینمای خانگی نمیدونم فلان بعدم هی؟ نه آقا، ما لااقل تو رفقای طلبه خودمون که میشناسیم، طلبه های زن و بچه داری رو که با 600 تومن شهریه دارن زندگی میکنن، بچه کوچیک 2-3 ساله داره، پایی 3 حوزه، پایی 4 حوزه، نمیتونه منبر بره، نه نماز داره، نه تدریس داره، نه تحقیق داره، دیگه همین شهریه رو فعلا داره میگیره چون اول طلبگیشه، با 600 تومن داره زندگیشو میکنه ها. بعد من بهش فرم دادم، گفتم بنویس برای من، حالا ما یه مسئولیتی داریم اینا رو پیگیری کنیم فلان. بعد یه گزینه دارم که بالاخره خودت بگو راضی هستی یا نه. زده بله راضیه، من مشکلی ندارم، اگه چیزی هست بدید به کسایی که اونا مشکل دارن، من مشکل ندارم. من میدونم یه الان کل درآمد 600 تومنه دارم. بعد حالا خدا نکنه زنش مریض بشه، بچهش مریض بشه، آقا قناعت. فقط اینا نیستن، خیلی آدمای آبرومندی هستن که واقعا با سیلی دارن صورت سرخ نگه میدارن. من میشناسم بعضی از اینا رو، از زندگیاشون خبر دارم. قرآن قشنگ میگه، میگه تحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، یحسبهم الجاهل و اغنیا، کسی ندونه فکر میکنه اینا وضعشون خوبه، در حالی که با سیلی صورت سرخ نگه میدارن، آبروداری میکنه ولی وضعش خوب نیست. خب چیجور اینا دارن زندگی میگذرونن؟ با قناعت. قناعت میکنه و دست پیش هر کس و ناکسی هم دراز نمیکنه، زیر بار دین هر کس و ناکسی هم نمیره که بعد بیاد پیش ما بگه حاج آقا چیکار کنم، یه غلطی کردم توش موندم، اصلا دیگه اشک برای امام حسینم ندارم. میگه چی؟ میگه نزول دادم حاج آقا، نزول دادم، حالا هم کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته. واسه چی؟ بعد نگاه میکنیم ببینی سر همین خرجه های نمیگم حالا بی خود، درجه 2 درجه 3 هیچ اولویتی نداشته. بابا فرمود مؤمن اهل تدبیر تو زندگیست. تدبیر کجا رفت؟ نداری پس برای چی اینجوری خرج میکنی؟ البته خانوما هم خیلی باید توجه کنن، ببینن سیره حضرت زهرا سلام الله علیها رو که فرمود در تمام زندگیم از علی چیزی نخواستم که احتمال بدم نتونه اجابت بکنه. هر وقت احتمال میدادم علی نتونه اجابت بکنه میگفتم زهرا نگو، نخوا، که شرمندگی رو در چهره علی نبینم. فرضی یه بار امیرالمؤمنین فرمود فاطمه جان تو 2 روز غذا نخوردی به من نگفتی؟ حضرت فرمود نخواستم خجالت زده بشی، هر چی بود تو خونه به بچه‌ها دادم. البته مردهای ما مثل امیرالمؤمنین نیستن که حالا زنهامون بخوان مثل فاطمه زهرا باشن، ولی لااقل یک کمی که میتونیم شبیه بشیم، یه قدری که میتونیم نزدیک بشیم. فرمود این قناعت رو داشته باش، به کم بساز، خدا بهت عزت میده. امیرالمؤمنین فرمود التقلل ولا التذلل، چقدر قشنگ فرمود، کم باشه ولی ذلت نکش، این خیلی بهتره. آدم عاقل راضی میشه به این که پول به دست بیاره، ولی به چه قیمت؟ به قیمت ذلت، ذلیل کردن خودش. التقلل ولا التذلل، با کم بساز اما زیر بار ذلت نرو. دست طلب که پیش کسان میکنی دراز، خیلی قشنگ میگه صاحب، ببین چه تشبیهی میکنه، میگه دست طلب که پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. پل بسته ای که بگذره. بعد تو روایات دارد بدتر از همه این که دست پیش نوکیسه دراز کنی. این تو روایات دارد ها. فهمو دست تو دهن اژدها ببری بهتره که جلو آدم نوکیسه دست دراز کنی. آدم تازه به دوران رسیده. بعد گردن کج بکنی بگی داری به ما بدی؟ خب واسه چی میخوای؟ زن و بچه دارن میمیرن؟ نه بابا. ولی دیگه میخواد راضیشون کنه دیگه. حال به چه قیمت؟ به چه قیمت؟ بعضی از اینایی که خودشونو گرفتار معامله حرام کردن و لقمه حرام آوردن سر سفره زن و بچه‌شون، بهانه‌شون اینه که اینا خیلی اصرار میکردن دیگه. دیگه من نتونستم مقاومت بکنم. تو لقمه حرام تو دهن بچه‌ت گذاشتی به خاطر اصرار زنت؟ به خاطر اینکه اینا هوس کرده بودن؟ آخه به چه قیمت؟ نه آقا، من اون روز جلسه ای بودم، یکی از اساتید روانشناسی حرفای میزد، بعد از جلسه به ایشون گفتم همه این چیزایی که شما میگید تو روایات ما هست. گفت بله آقا قبول دارم درسته. ایشون گفت آی پدر و مادرها چرا فکر کردید که هر چی این بچه ها خواستن باید بگید چشم؟ فرمود بعد خودتون فردا از دست اینها ذله میشید به خاطر این چشم گفتن هایی که گفتید. گفت اگه از من روانشناس میپرسید میگم اتفاقا گاهی وقتا باید بگید نه عزیزم، نه، دعوا هم نداره، دست بلند کردن هم نداره، نه عزیزم نه، فعلا خبری نیست، فعلا خبری نیست. فلانی داره، فلانی داره که داره، عوضش یه چیزای دیگه ای نداره که ما داریم. بچه یاد بگیره خانواده عزتمند داشتن هنر میخواد، یاد بگیره که در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست، آنجا که صفا هست همان نور خدا هست. ما خیلی چیزا داریم بعضیا ندارن. مادر به این خوبی داری، خانواده به این خوبی داری، دوستایی به این خوبی داری، همه چیز که پول نیست که. تو این گاهی وقتا یه چیز دیگه از باباش یاد میگیره. التقلل ولد تذلل. یکی هم پس شد قناعت. این دو سه تا رو بگم و بحث امشبمونم جمع بکنیم که حالا بعد اشاره خواهم کرد که اینا همه تکلیف فردی است، ما یه تکالیف اجتماعی هم داریم. از این فهرست سه قلم دیگه هم عرض بکنم. من سه مورد رو عرض کردم دیگه، شد چیا؟ طاعت، قطع وابستگی به غیر خدا، و سوم قناعت، چهارم انصاف. فرمودن انصاف به خرج بده خدا عزت میده بهت. چقدر قشنگ، قابل توجه، کاسبای اهل انصاف. فرمود این عزت میاره. امیرالمؤمنین فرمود انه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله الا عزا. هر کس انصاف به خرج داد خدا بر عزتش می افزاید. به حق خودت راضی باش، حق مشتریت هم در نظر بگیر. قرآن میگه ویل للمطففین، وای بر اونهایی که الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، وقتی میخوان کیلو پیمانه از مردم بگیرن پروپیمون میگیرن، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی میخوان کیلو پیمانه بدن دست مردم از سر تهش میزنن. فرمود وای بر اینا، قیامت چی میخوان جواب بدن؟ که تو همیشه دنبال حق خودتی، اما حق او بیچاره هم هست انگار نه انگار، ای به فکر حق خودش. فرمود انصاف به خرج بده خدا بهت عزت میده. پنج، کظم غیظ. یعنی چی آقا؟ خشم رو فرو بردن. فرمود اگه کسی جلو خشمش رو بگیره خدا بهش عزت میده. امام صادق علیه السلام فرمود ما من عبد کظم غیظا، بنده ای نیست که خشمش رو فرو ببره الا زاده الله عزا فی الدنیا والآخره. خدا عزت دنیا و آخرت بهش میده. عصبانی شدی هر حرفی نزن، عصبانی شدی هر کاری نکن، خدا بهت عزت میده. و نهایتا پنجم، عفو، بخشش. فرمود اگه انتقام نگرفتی و اتفاقا از موضع قدرت بخشیدی، خدا بهت عزت میده. من عفا عن مظلمتن، ای کسی بگذره از ظلمی که در حق او شده. دقت کنید، گفتن اینجا جاییست که جای عفو هست، گاهی جای عفو نیست. طرف طلبکارم هست، اصرارم داره بر کار زشت خودش، اینجا جای عفو نیست. اما یه موقعی هست بنده خدا آمده میگه آقا اشتباه کرده، شما بگذر. فرمود اگر گذشتی خدا بهش میده بها عزن فی دنیا والآخره. من سوال میکنم اینا هم هست تو روانشناسی غربی؟ کلمه ای از اینا نمیبینید. هم میگه با خودت این کارو کن، با خودتون کارو بکن. دیگه من این کتاباشونو خوندم حفظم. این تمرینو بکن، اون تمرینو بکن. اهل بیت به ما میگن بابا رو خودت یکم کار کن، از کوره در نری، خدا بهت عزت میده. تو زندگیت به کم راضی باش، خدا بهت عزت میده. وقتی میتونی تلافی کنی تلافی نکن، خدا بهت عزت میده. گناه نکن، خدا بهت عزت میده. اینا اسباب عزت. حالا اینا فردیست، اجتماعیش رو باز باید با هم صحبت کنیم که یک جامعه چطور عزت پیدا میکنه. اصلا مساف در کربلا مساف عزت و ذلت بود. این طرف عزت امام و یاران امام، اون طرف ذلت سپاه عمر سعد. بابا چه ذلتی از این بالاتر که شما به طفل صغیر رحم نمی کنید. این که سید الشهدا فرمود اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، یعنی همین. بابا مسلمانی به کنار، وجدان داشته باشید. فرمود اصلا شما با من سر جنگ دارید، این طفل 6 ماهه که سر جنگ نداره با شما. گفت هرمله با تیر و کمان آمده، اسقر من کی به زبان آمده. تیر 3 شعبه واسه کی؟ واسه طفل 6 ماهه. اوف بر این دنیا و دنیا پرست ها. به خاطر 2 درهم و دینار بیشتر ببینید چه جنایت ها کردن روز عاشورا. السلام علیک یا ابا عبدالله، قربان دلت برم آقا، چه به روز شما آوردن این نامردا. این دبله ججماه رو بردی سیرابش کنی، تو آغوشت گوشتا گوشش رو بریده. یه وقت نگاه کردید این بچه داره دست پا میزنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله. شب هفتم، شب باب الهواج، علیک منی سلام الله. ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جاله الله آخر العهد منی لزیارتکم. بند قنداقه این آزدانه رو بگیرید میشه باب الهوائج. انشالله کسی دست خالی بیرون نره، چه عنایت ها کرده این آزدانه. خدا میدونه چه مقامی داره در پیشگاه خدا این کوچک در این سرباز ابی عبدالله. همه با هم السلام علی الحسن و علی
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن ولي كالحجة بن الحسن.